با سلامی دوباره حضور ارجمند شنوندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم با موضوع نقد و بررسی نظام آموزشی و پرورشی کشور با نگاه به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی. همینک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر ایراندخت فیاض، دانشیار محترم دانشگاه علامه طباطبایی. خانم دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما آقای دکتر جبلی، مهمانان عزیز برنامه، شنوندگان عزیزی که این لحظه در خدمتشون هستیم و عوامل محترم پشت صحنه در خدمتون هستیم.
خانم دکتر، از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید و به صورت تلفنی همراه برنامه ما هستید سپاسگزاریم.
خواهش میکنم آقای دکتر. ممنونم، در خدمت شما هستم آقای دکتر.
استعذار دارید، موضوع برنامه ما نقد و بررسی نظام آموزشی، پرورشی، تعلیم و تربیت کشور هست با نگاه به شاخصها و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی. جناب عالی به عنوان دانشیار یک دانشگاه مهم و به عنوان فردی که در جایگاه استاد در مراکز علمی و آموزشی حضور دارید و اینکه جامعه هدف شما جامعه مطالبه‌گر و از قشر دانشجو هست، از شما بشنویم خانم دکتر، ما الان از حیث ابعادی در حوزه آموزشی، پرورشی، تعلیم و تربیت در آموزش عالی در چه جایگاهی هستیم و با چه راهبرد و روشی می توانیم که شاخصهای مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی رو بتونیم پیاده سازی کنیم در کالبد نظام پرورشی و آموزشی کشور؟
ممنونم آقای دکتر جبلی. البته حضرت عالی سوالات متعددی رو در قالب توضیحاتی که فرمودید فرمایش کردید. من فکر میکنم که اگر که برگردیم بگیم که مدلی که بعنوان شهید حاج قاسم سلیمانی به جامعه جهانی و به طور ویژه به جامعه اسلامی عرضه شد، این مدل چه مختصاتی داشت و نظام تربیتی ما چه الزاماتی رو و لوازمی رو احتیاج داره که بتونه خروجی و شبیه این مدل یا نزدیک به این مدل یا در بهترین حالت خود مدل رو ارائه بکنه. خب به هر حال آنچه که حاج قاسم سلیمانی عزیز رو محبوب قلب‌های انسان‌های پاک جهان کرد، سوای از این که حالا چه دینی و آیینی داشتند، این که حاج قاسم بر مدار فطری حرکت میکرد، یعنی کنشگری های اون کاملا فطری بود و چون به فطرت بشر، فطرت پاک بشر عرضه میشد، برای همه جذابیت داشت و برای همه محبوبیت داشت و برای همه دوست داشتنی بود و مدل شد. و این فطری بودن چیزی نیست جز اتصاف به ارزش های الهی و اتصاف به فرامین پروردگار متعال. مثلا ما حاج قاسم رو وقتی در کنشگری هاش ملاحظه میکنیم، ببینیم که هیچ فاصله‌ای بین کنشگری شهید حاج قاسم با نظام فکری و باوری او وجود نداره. یعنی وقتی اعتقاد داره به محبت به مردم، یک باوره، باور تجلی کرده و نشسته در رفتارهای او. بعد میبینیم مثلا تو سفرها با افراد معمولی مردم، با افراد با طبقات متفاوت اجتماعی، با فقیر، با غنی، با سرباز، با عالم، با افراد مختلف، با سیاستمدار، با قدرتمند، با هر کسی که تعامل میکنه یک مدل و یک رفتار یک پارچه داره. یعنی حاج قاسم وحدت شخصیتی داره و از طرفی ثبات شخصیتی داره. وحدت شخصیتی اون هست که در همه ابعاد شخصیتی، مثلا حوزه اقتصادی میدین، ببینی حاج قاسم یک هارمونی و هماهنگی و یک منظومه شخصیتی داره.
بله.
که همین مدل رو در حوزه عاطفیش میدی، میبینی همون مدله، یعنی عدول نمیکنه. در حوزه اجتماعی میری، در حوزه حماسی میری.
بله.
این وحدت در همه ابعاد شخصیتی او هست. از طرفی ثبات هست، یعنی حاج قاسم رو ما نمیبینیم که در فیلم ها و در سیره ای که از او دیدیم و در گزارشاتی که از او دیدیم و شخصیتی که از او باش مواجه بودیم، چه در میدان جنگ، چه در مسجد، چه در خیابان، چه در یک رابطه عاطفی صمیمانه با خانواده است، چه با دیگری.
بله.
در همه احوال یکیست. ضمن این که ثبات و وحدت شخصیت داره و این مبتنی بر فطرته، یعنی حاج قاسم منصفه، حاج قاسم با محبت، حاج قاسم مهربانه، حاج قاسم همدمه، حاج قاسم دلسوزه.
بله.
حاج قاسم خودخواه نیست، حاج قاسم مغرور نیست، حاج قاسم واقع‌گراست. وقتی اینها رو میبینیم، اینها فطری است، به هر کسی که عرضه کنیم میبینیم. مشکلی که در نظام تربیتی ما هست یک عدم واقع گرایی او هست و فاصله و شکاف عمیقی که بین نظام فکری که ارائه میشه و بین کنشگری هایی که در واقعیت زندگی دانش آموز اتفاق میفته یک فاصله خیلی عظیمی وجود داره. بنابراین فکر یک جای دیگری است، نظام باورها و نگرش ها یک جای دیگری است.
بله.
انتظار کنشگری های دیگری متفاوتی از او هست و ما نتوانستیم این باورهایی رو که به فرد منتقل میکنیم به متربی منتقل میکنیم با باورها واقع گرا باشه، یعنی پای باورهای دینی رو به زمین بذاریم. حضرت آیت الله جوادی آمودی به نقل از ایشون من شنیدم که میفرمایند اگر پای وحی به زمین ننشینه وحی مفید برای بشر نیست. یعنی انتزاعی معرفی کردن دین که فقط در عالم بالا باشه و نتونه در واقعیت زندگی ما تأثیر داشته باشه.
بله.
دین نمیتونه ما رو هدایت کنه، دین نمیتونه ما رو تنظیم کنه، دین نمیتونه در کنشگری های ما تأثیر داشته باشه. من یه مثال میزنم.
بله، خواهش میکنم.
مثلا ما در اسنادمون میگیم که هدف نهایی تربیت اسلامی قرب الهی است، اما این مقام قرب اینقدر انتزاعی تعریف میشه که نه دانش آموز ما، نه معلم ما، نه والد ما، نه زی ربط تعلیم و تربیت ما، نه زی علاقه تعلیم و تربیت ما، نه زی نفع تعلیم و تربیت ما، هیچ کدوم یک تعریف واقع گرایانه ای از مقام قرب نداره. حالا من سر کلاس به دانشجو میگم که قرب چیزی نیست جز نزدیک شدن به صفات پروردگار متعال و تنظیم کردن خود با قوانین و مقررات الهی و شریعت اسلامی. حالا اگر پروردگار متعال ما معتقدیم که علم مطلقه، حالا هر چیزی که ما به علم نافعمون اضافه کردیم از طریق واتساپ مطالعه است، تلگرام، فضای مجازی، اینترنت، هر چی، منبر فیلم، ما هر چی به علم نافعمون اضافه کردیم به خداوند متعال نزدیکتر شدیم. خداوند متعال ستار العیوب، هر چی ما گنجایش روانیمون رو بالا بردیم که بتونیم اسرار دیگران رو در درون خودمون حفظ کنیم و پرده پوشی کنیم، ما به مقام قرب نزدیکیم. اون روزی که زیر دوش حمام قرار میگیریم و داریم خودمون تطهیر میکنیم، خدای متعال مطهره، ما به مقام قربیم. اونجایی که داریم ساور روشن میکنیم برای خانوادهمون صبحانه آماده کنیم، خداوند محسنه به قاعده نیکوکاری به دیگران، ما در مقام قربیم. حالا هر چقدر در این صفات ما عقب نشینی میکنیم، ما از این مقام فاصله میگیریم. حتی ما میتونیم خودمون رو مدیریت کنیم چقدر در چه صفتی چند واحد به پروردگار متعال نزدیکیم، چند واحد نزدیک بودیم و عقب نشینی کردیم و دوریم، در چه صفاتی خیلی فاصله داریم، در چه صفاتی خیلی نزدیکیم. یعنی مدام ما در توحید حضوری هستیم.
بله.
مدام میفهمیم حال ما چیه، در کجا قرار داریم. خب اگه ما به بچه‌هامون بگیم که دخترم، پسرم، تو اونجایی که تو مسواک میزنی به مقام قربی، به قاعده که خدای متعال مطهره، اونجایی که آراسته هستی، اونجایی که منظم هستی، اونجایی که داری یه چیزی رو خلق میکنی، حتی یک اسباب بازی رو، خدای متعال بدیع و ثوابات، خالق بدیعه، خلاقه. اونجایی که شما داری یه کار خوب میکنی، اونجایی که داری دل والدینتون رو به دست میاری، مثلا کفش والدتون واکس زدی، به مقام قربی. اونجایی که داری لباس تو اتو میکنی، به مقام قربی. بعد بچه ما میفهمه که رابطه من با خدای متعال یک رابطه لحظه به لحظه و دمادم و به قول ادبیات نسل جوان نانستاپه. و وقتی بچه نمیفهم، فکر نمیکنه مقام قرب در یک جای خاصیه.
بله.
در یک مکان خاصیه، در یک لحظه خاصی. و خدا حافظ حاج قاسم در این حال مداوم توحید حضوری بود و مقام قرب برای او در تمام لحظه های او بود، در لبخند او بود، در تعامل او بود، در خوردن او بود، در لباس پوشیدن او بود. و این بود یک، واقعا من همیشه میگم یک مدل زنده واقعی کارآمد به جامعه جهانی عرضه کرد. یعنی حجت خدا به مفهوم واقعی، من واقعا باورم هست، این جزء اعتقاداتم هست که حاج قاسم خدا رحمتش کنه،
بله،
یک حجت واقعی بود. نظام تعلیم و تربیت ما از انتزاعی بودن فاصله بگیره، از اینکه دین رو در برج عاج تعریف کنه فاصله بگیره، از اینکه دین رو غیر قابل دسترس معرفی کنه فاصله بگیره. دین واقعیت لحظه به لحظه زندگی ما هست. ما در تعاملاتمون با دانش آموزانمون اگر بگیم وای کلا پسرم دخترم امروز چه تفکن میزی، امروز تو اینقدر به مقام قرب جلوتری. حتی بله. بچه های ما آقای دکتر، ما میتوانیم به هم بچه های پیش دبستانمون حتی بهشون یک جدول بدیم، بگیم خدای متعال این ویژگی ها رو داره. ببین بچه ها، شما امروز کدوم یکی از این ویژگی های خدای متعال داشتید؟ مثلا خدای متعال مهربانه، خدای متعال منت نمیذاره، خدای متعال غر نمیزنه، خدای متعال. حالا اگر شما امروز غر نزدی، با خواهر دعوا نکردی، مامانت اذیت نکردی، اتاقت مرتب کردی، لباس تو سر جاش گذاشتی، تو لحظه به لحظه به خدا نزدیکی. این بچه همیشه فکر میکنه با خداست، همیشه خدا با منه، من همه چیزام رو دارم با خدا تنظیم میکنم. واقعا ما دین رو اینقدر غیر واقعی تعریف کردیم، بعد یک واژه بسیار مبتذلی به اعتقاد من، شاید بسیار از علما خیلی ایراد بگیرن به این واژه حرفی که من میخوام بزنم، و اون هست که واژه مبتذل دینگریزی. واقعا جز منحزین‌ترین و مبتذل‌ترین واژه هاست. دین در وجود ما هست، ما نیازمند به دین هستیم، ما بدون دین لحظه نمیتوانیم دوام بیاریم. بنابراین چه کسی از دین میگذرد؟ ما از شبه دین های ناکارآمد غیر واقعی داریم فرار میکنیم. بچه های ما از اون دینی فرار میکنن که ببینن اصلا زندگی دنیاشون رو نمیتونه مدیریت کنه. ما فرار میکنیم به سوی دریافت دین واقعی. بعد ما بچه همون بگیم ها دین گریزن. چرا دین گریزن؟ این به جایی که ما بگیم ما دین رو چگونه عرضه کردیم که مطلوب نیست، چگونه عرضه کردیم که جذاب نیست، چگونه عرضه کردیم که بهش بی‌نیازیم، چه کار کردیم که ما به دین بی‌نیاز شدیم و پشت کردیم. بنابراین من فکر میکنم شما حاج قاسم با من یه فرد دیندار، یا آخرین جمله‌ام هست، اگر با من یه فرد دیندار حاج قاسم رو معرفی میکنیم، چرا همه به سوی اون بیقرار هجوم میارن؟ چرا به سوی اون این همه شتابان به سوی حاج قاسمن؟ برای اینکه مدل دینداری اون دینداری واقعی شبه دین نیست. من فکر میکنم نظام تعلیم تربیت ما واقعا باید حاج قاسم رو کالبد شکافی کنه. مکتب حاج قاسم رو، قواعد اساسی کنشگری حاج قاسم رو که مبتنی بر قرآن و آموزه‌های اسلامی هست در بیاره، این حال مدل قرار. بخواهم اگر زیاد صحبت کردم.
خانم دکتر فیاض، من سپاسگزارم از همراهیتون و ارائه نقطه نظرات و راهبردهای ارزشمندتون، از اینکه همراه گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو بودید. متشکریم.
ممنونم آقای دکتر. من از شما خداحافظی میکنم و شنوندگان عزیز و مهمانان محترم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. شنوندگان ارجمند، در رابطه با موضوع نقد و بررسی نظام آموزشی و پرورشی کشور با نگاه به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی گفتگو می‌کنیم با حضور کارشناسان ارجمند حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر محسن سلطانی، مدرس و تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی، همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد، پژوهشگر و مدرس حکمرانی اسلامی و رئیس کارگروه عدالت و مبارزه با فساد قرارگاه جوانان گام دوم انقلاب. آقای دکتر رفیع راد، با توجه به صحبت‌های سرکار خانم دکتر فیاض و جناب آقای دکتر سلطانی و نکته‌ای که جناب عالی در صحبت‌هاتون اشاره کردید در خصوص درک موضوعات، چون ما اگر موضوع رو درک نکنیم نمیتونیم برای اون برنامه ریزی کنیم، نمیتونیم هماهنگ باشیم و نمیتونیم بعداً بازخورد بگیریم و کنترل و نظارت داشته باشیم. استحضار دارید یک تعریف ساده ای رو از درک و ادراک ارائه میکنن، تعبیر و تفسیر محرک های پیرامونی. با توجه به اینکه ابعاد وجودی و ساختار مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با توجه به موضوعی که خانم دکتر فیاض مطرح کردن تبدیل به یک مدل شده، تبدیل به یک الگوی اکتشافی شده، از شما بشنویم راهبردها و راهکارهایی که اثرگذار هست مبنی بر اینکه ما بتونیم از این شاخصها استفاده کنیم برای تعلیم و تربیت فرزندانمون که در آینده قرار هست که در هرم مدیریتی کشور جاسازی و مناسب سازی بشن و اون تفکر رو به چه نحو ما بتونیم که در آینده از این عزیزان به دست بیاریم. از شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل کشور رو اگر بخوایم درک بکنیم لازم هست که از جایگاه و طبقه درست اون بهشون نگاه کنیم.
بله.
مسئله آموزش و پرورش در کشور یا به عبارتی نظام آموزشی کشور یکی از ارکان استراتژیکی کشور به حساب میاد. وقتی ما عرض میکنیم که یک مسئله استراتژیکی هست، یعنی در آینده ما بر اساس محصول موضوع بحث مثلا نظام آموزشی آینده ما رقم خواهد خورد. اگر ما از تربیت و تعلیم در نظام آموزشی صحبت میکنیم،
بله،
داریم از آینده سرمایه انسانی کشور صحبت میکنیم که مستقیما در حوزه نظام سرمایه های ایمانی، سرمایه های علمی و نتیجه اون در سرمایه اجتماعی اثر مستقیم خواهد گذاشت. اگر میخواهیم، ببینید تأکید میکنم، اگر ما میخواهیم روند اصلاحی در نظام آموزشی رو به جد دنبال کنیم، من عرض میکنم البته یک سیاستش عمومی شامل بقیه دستگاه ها میشه، ولی خب مهمتر از سند راهبردی سند پیاده سازی اون سند راهبردیه. اگر ما بیایم یک سند عالی بنویسیم و نحوه اجرای اون رو در ابهام رها کنیم، بعیده که اون سند بشه اصلا اجرایی بشه. به عنوان دانش آموخته حوزه مطالعات استراتژیک عرض میکنم، حدود 20 سال سابقه مطالعاتی در این حوزه، ما برای اینکه بتونیم اصلاحات استراتژیکی در حوزه نظام آموزشی کشور انجام بدیم، باید حوزه معرفت شناسانه کارمون رو تبیین بکنیم، شفاف باشه.
بله.
معنی نداره کسی که اصل انقلاب اسلامی رو قبول نداره در سکانداری این حوزه ها بیاد بنشینه که ما شاهد این خبط و خطای امنیتی بودیم. من نمیگم مدیریتی، چون اثرش خسارت در حوزه فناست، فرصت نداریم برای تبیینش، ولی اشاره کوتاهی دارم. عرض کردم عدالت در نظام آموزشی مبتنی بر غایت جمهوری اسلامیه. غایت جمهوری اسلامی اگر دو وجه داشته باشه، دو بال داشته باشه، که یکیش عدالته، دومی سعادته. باید عرض کنم برای همه طبقات اجتماعی جامعه تنها مسیری که امکان رشد در طبقات اجتماعی رو فراهم میکند بر اساس اصل 3 قانون اساسی آموزش پرورشه. یک بچه‌ای که از طبقات دهک پایین جامعه است فقط در آموزش پرورش میتونه رشد بکنه. نه سرمایه‌ای داره، نه پارتی داره، نه کسی رو داره سفارش کنه.
بله.
خب فقط میتونه با سلطنتی که علم بهش میده به اونجا برسه. خب ما وقتی میاییم افکار، نگم پلید، بگم خطاهای ادراکی آموزش پرورش رو از حوزه عمومی به غیر انتفاعی، که من نمیفهمم کجای این مدارس غیر انتفاعی تبدیل میکنه، بعد ما میاییم شاهد این هستیم که در مدارسی آدم علیه جمهوری اسلامی داره تربیت میشه. کجای دنیا و کدام واحد سیاسی این اجازه رو به کدام بخش از آموزش میده که در مدرسه مسائل اساسی فرهنگی و معرفت شناسانه رو انکار بکنند؟ من همینجا و از همین تریبون خطابم به برادر عزیزم جناب آقای دکتر نوری، وزیر محترم آموزش پرورش است. هم خودتون مسئولی جناب آقای نوری که الان به کرسی وزارت تکیه زدید، و هم بقیه کسانی که متولی و اثرگذار هستند در این حوزه، باید متوجه باشید که نسبت به این آفتها و آسیبها نیازمند یک اقتدار مدیریتی هستیم. باید بیاید در میدان و پاسخگو خون شهدا باشید. ما در مسیر صیانت از انقلاب اسلامی تا حالا درست عمل کردیم؟
بله.
کسانی که نقشای مشخصی داشتن. اقتدار کشور اگر منشأش علمی ایمانی باشه، مثالش اینه، یه تاجر رو شما ببینید ورشکست میشه، اما چون ادراک اقتصادی درستی داره باز رشد میکنه، ولو اینکه 1 میلیارد 10 میلیارد بدهکار باشه، صرف 1 سال 2 سال برمیگرده. بله. کشورم همینطوره. اگر ما غلبه کشور رو از سیاست بازی، از رابطه پایه بودن، فامیل پایه بودن، این سیاست ها رو اصلاح بکنیم و بتوانیم ظرفیت های واقعی جامعه رو وارد عرصه اجرایی کشور کنیم، به شما عرض میکنم که در هر سطحی، در هر حوزه‌ای هیچ نمیتوانیمی وجود نداره. اما اون چیزی که ما رو با نمیتوانی مواجه میکند، اون همین جاییه که ما باید بیستیم و درش بیتفاوت رفتار میکنیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر رفیع راد. آقای دکتر سلطانی، نظر شما رو بشنویم به عنوان فردی که مدرس هستید و تحلیلگر مسائل سیاسی فرهنگی. ما از زاویه فرهنگی میبایست که یک ریلگذاری مناسبی داشته باشیم، میبایست که یک دمیدن روح تازه‌ای باشه از پنجره فرهنگسازی. جناب عالی، به عنوان تحلیلگر مسائل فرهنگی ما چه کنیم در مسائل نظام آموزشی کشور در تمامی ابعاد؟ تفکر بصیرتی، تفکر معرفتی و خاصه شاخصهای مکتب حاج قاسم سلیمانی رو بتونیم که ببینیم به صورت مشهود و ملموس.
خدمت شما عرض کنم که من میخوام استناد کنم یه بخشی از فرمایشات خانم دکتر فیاض و فرمایشات های دکتر رفیعی، اونم اینه که این مفاهیم توحیدی مادامی که میخواد زمینی بشه، یعنی به اصطلاح اجتماعی بشه، مد نظر ماست. تا زمانی که یه مفاهیم انتزاعی ان و به قول معروف غیر قابل دسترسی، کاری باش نداریم. وقتی در نظام تعلیم و تربیت با مؤلفه های مکتب حاج قاسم میخوایم جلو بریم، بعد یه چند تا مؤلفه انضمامی و عینی بیاریم، یعنی به یه دانش آموز پیش دبستانی نوع احترام حاج قاسم سلیمانی به مادرش، نوع احترام حاج قاسم سلیمانی به همرزمش، نگاهش به محافظش، نگاهش به رانندش، نگاهش به غیر هم آینش، یعنی وقتی ایشون تو سوریه داره بر علیه داعش و دواعش و تروریست ها داره میجنگه، هیچ فرقی براش نمیکنه کسی که تو حلقه معاصر است ایزدیه، مسیحیه یا شیعه است. حالا یه متنی تو فضای مجازی خیلی میچرخید، اینو میخوام اینجا اتفاقا بگم به عنوان مثال، یه نقل قولی از خانم مرکل میکنن، میگن خانم مرکل یه جایی گفته، این نقل قول صحت داره یا نه من نمیدونم، گفته که در چین و هند بالای 1 میلیارد انسان زندگی میکنه با هزاران دین، هیچ موقع به جون هم نمیافتن. 1 میلیارد مسلمان داریم با یه خدا، اونا با هزاران خدا به جون هم نمیافتن، اینا با یه خدا. این جمله مال خانم مرکل گفته یا نگفته نمیدونم، ولی این جمله درست نیست. شما وقتی اسلام قلابی سیستم های امنیتی و اطلاعاتیتون درست میکنن به نام داعش، به نام طالبان، به نام القاعده، اسلام های انحرافی و اتکتای به قول معروف غیر اصلی و برند های غیر اصل، اینا به جون هم میافتن. و نه حاج قاسم براش فرق نمیکنه به عنوان اسلام ناب، وقتی داره تو سوریه میجنگه، وقتی داره تو عراق میجنگه، وقتی حتی تو بوسنی داره هدایت میکنه، وقتی تو جنگ 33 روزه لبنانه، براش فرق نمیکنه کسی که الان در معرض تهدید و جونش در خطره مسلمون هست یا نیست، اصلا نگاه نمیکنه. و این ما به دانش آموز میخوایم بگیم شما لب خیابون وایستادی، عرض خیابون رو میخوای عبور کنی، ممکن هر لحظه اون کسی که از عرض خیابون رد شده دکتر رفیعی ممکن نیاز داشته باشه.
بله.
واقعا نگاه به اینه که آیا این من میشناسمش، آیا این زنه، آیا این مرده، آیا این جوونه، آیا این بچه است. مهم اینه که اون الان به شما نیاز داره، میخواد از عرض خیابون عبور کنه، به اون نیاز، یعنی دوست داشتن هم نوع، صرف نظر از هر نوع آینی که داره، صرف نظر هر نوع مسلکی که داره. این اسلام حاج قاسمه، این تفکر حاج قاسمه، این تربیت حاج قاسمه. یعنی حاج قاسم دنبال خط کشی هیچ وقت نیست، دنبال نیاز یک انسان به ماهو انسانه، و اون نیاز به من داره، به من باید کمکش کنم و کمک میکنه. اینو چجوری میخوایم بیاریم تو نظام تعلیم و تربیت؟ چجوری میخوایم بگیم حاج محمد ابراهیم همت یه مرد آسمانی بوده، شهید محمد بروجردی مسیح کردستان بوده، شهید مصطفی چمران ناصر آمریکا رو ول میکنه میاد لبنان؟ میخوایم بگیم آیا اگر اونا در قرن 21 بودن شهید چمران چی میشد؟ یعنی اگر محمد ابراهیم همت در قرن 21 بود، آیا مثل بقیه سردارا میشد یا در تراز حاج قاسم میشد؟ اینه که حضرت آقا میفرماید حاج قاسم شما خودت شهید زنده ای، یعنی اگر شهدای ما بودن جوونها در مهد کودک، در ابتدایی، در راهنمایی، بچه مسجد یا پایگاه یا ورزشکارا، همتون بدونید اگه شهید همت بود امروز حاج قاسم بود، اگه محمد بروجردی شهید محمد بروجردی زنده بود الان حاج قاسم بود.
بله.
حاج قاسم در تراز شهدا بود. این خیلی نکته مهمیه. حاج قاسم کانه مثل یک نقطه میمونه که در زمان جنگ تحمیلی با توجه به فرهنگ عاشورا و فرهنگ فاطمه اونجا تربیت شده، به یه نقطه میرسه، بعد اینو کش میدیم میاریمش در قرن 21 در سال 1397. این همون نفس حاج قاسم، نفس محمد ابراهیم همته، نفس حاج قاسم نفس مهدی باکریه، باید. نفس حاج قاسم نفس محمد بروجردیه، نفس حاج قاسم نفس حسین فهمیده است. یعنی اگه همه شهدا رو بچلونیم تقریبا اساری ازشون، یه نمونه ازشون بیاریم تو قرن 21 میشه قاسم سلیمانی در سال 96 97 که در فرودگاه بغداد به شهادت میرسه.
متشکرم از توضیحاتتون و ارائه نکات ارزشمندتون جناب آقای دکتر محسن سلطانی. خب با توجه به این که به انتهای برنامه نزدیک میشیم، آقای دکتر رفیعی را کلام آخر رو از شما میشنویم.
من یک نکته رو عرض میکنم، همونجور که عرض کردم باید مسئولین عالی، وزیر محترم و بقیه متوجه این مسئله باشن که اشاره کردم، اینه که اگر بناست در نظام آموزش عالی سبک و سیاق مکتب حاج قاسم سلیمانی اتفاق بیفته، لازمه که همه نقش‌های دستگاه‌های کشور نظام آموزشی تبیین بشه و به مطالبه عمومی تبدیل بشه. از طرف دیگه طرح‌هایی که نوشته میشه به صورت مشارکتی و با همونجوری که دکتر سلطانی فرمودن معلم‌ها خودشون نقش‌آفرینی کنن، توی در اتاق‌های دربسته طرح نوشته نشه و انشالله ما بتوانیم به همون دهه 70 خیلی بهتر بود، یعنی اون حال هوا برگردیم،
هم اندیشی داشته باشیم.
بله، مدرسه ها از این بیروحی، از تولید دستگاه حافظه دور بشن و به یک مجموعه های پویای تبدیل بشن که انسان ها رو بر اساس نظام تکوینی عالم که خلق شدند آموزش و پرورش بدن.
متشکرم از توضیحاتتون و کلام آخر از جناب دکتر محسن سلطانی.
کلام آخر این که مکتب حاج قاسم سلیمانی نگاهش به دنیا و آخرت تقریبا مکمل همه و مقدم است، یعنی اون بحثی که میگیم دنیا مزرعه آخرته. بله. مفاهیم حیات طیبه، مفاهیم توحیدی رو انتزاعی نمیگیره، اینو دستیافتنی میبینه، یعنی عشق ورزیدن و دوست داشتن هم نوع و عمل کردن به این به عنوان یه الگو نکته ایست که در مکتب حاج قاسم واقعا دیده میشه. این هم نوع به ما هو و هم نوع همین.
متشکرم از حضور و توضیحاتتون. شنوندگان ارجمند و همراهان اندیشمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. سپاسگزاریم از حضور و همراهی مهمانان گرانقدر، جناب آقای دکتر محسن سلطانی، مدرس و تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی، همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد، پژوهشگر و مدرس حکمرانی اسلامی، که از محضر هر دو بزرگوار سپاسگزارم و از حضورشون خداحافظی میکنم. همچنین تشکر مجدد از شما شنوندگان عزیز که گفتگوی علمی رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کرده بودید. بنده به اتفاق همکارانم سرکار خانم سیما غفاری مقدسی، تهیه کننده جناب آقای محسن فراهانی، صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس مجری این گفتگو، از حضور یکایک شما عزیزان همراه خداحافظی میکنیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. اندیشه تان با علم، نگاهتان بصیر، تدبیرتان مستمر. درودتان، خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به پایان بخش دوم برنامه‌های امروز رسیدیم. امیدوار هستم ماحصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین سلطانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما گرامیان رو داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.